بگیرش، اسناد مدارک رو دارن، به دادگاه ارائه خواهد شد و از رسانی اسم اونها خودداری قائم کرد که امنیت اونها به خطر نیفته. البته یکی از دلایل تشکیل یک همچین دادگاهی این هستش که این ترسی که از رژیم هست بریزه، بدونن که روزی هستش که این مسائل مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، جرائمی که جمهوری اسلامی انجام میده بدون عقوبت نخواهد، جنایتکارانی که دستور قتل جوانان این مملکت رو دادن به پای محاکمه خواهند کشید. همونطور که اطلاع دارین الان یکی از کسانی که عضو هیئت مرگ بوده در کشتار سال 67 در سوئد در زندان هست، امید نوری، و یکی از اسنادی که به خاطر اون در زندان هست رأی دادگاه ایران ترایبینال هستش که در اون اسم حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران اسم برده شده. هر حال این آرا هرچند که قوه اجرایی نداره، تأثیر خودش رو هم در افکار عمومی و هم در ریختن ترس مردم و نهایتاً در بازداشت و محاکمه این جنایتکاران خواهد داشت.
حمید صبی مشاور حقوقی دادگاه بین المللی آبان ماه درباره اهداف این دادگاه توضیح میداد. اما امروز در آستانه سالگرد خونین ترین برگ تاریخ 14 دهه‌ای جمهوری اسلامی با 1500 کشته هستیم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم علی خامنه ای به مقامات بلند پایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است، برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. اما آبان با چه سلاح‌هایی چنین خونین شد؟ نیوشا بقراطی بر اساس ویدیو و عکس‌هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارده بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که تمامی سلاح‌ها و مهمات به کار رفته برخلاف ادعای مقامات حکومتی جزء اسلحه سازمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بودند. ذکر این نکته لازم است که اطلاعات این گزارش می تواند برای بعضی از افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد. در اینجا من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت می کنم شنونده این گزارش باشید.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب‌پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل، ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم، مردم.
یا خدا آجی، جدی دارم می زنن، یار افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن، بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پرقدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی سطح گسترده ای از بدن را در بر می گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده ی بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده می تواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد.
یا مولا!
در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای می‌گذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول ترین اسلحه ماموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود. اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود. مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه‌های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها می توانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلی‌متر دارد.
تانک اومده. و تانک آدمو کشته.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها، عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
نه یک چشم، نه صد چشم، همه چشم. آینه امروز ایران در خانه های شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم داره که پشیمون مهربون میشی، کی مهربون میشی، دل داره خون میشه، غم فراوون میشه، کی پشیمون میشی، کی مهربون.
گریه نکن میخوام ببینی با لب خند و صبح فردا رو. گریه نکن گریه نکن گریه نکن.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.